بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین.
به مناسبت این که این ایام ایام زیارتی حضرت سید الشهدا حسین علیه السلام است و روز گذشته ما فصلی در باب زیارت آن بزرگوار سخن گفتیم، این مطلب را ادامه میدم و امروز نیز در باره زیارت اون بزرگوار حضرت سید الشهدا علیه السلام سخن میگویم. در این باب اول یک روایتی را عرض میکنم که مثل روایتی که در جلسه قبل قرائت شد، گویای مقام بالا و منزلت رفیع زیارت امام حسین علیه السلام است. وارد روایت این است که ابو بصیر نقل می‌کند از امام پنجم حضرت باقر علیه السلام که اون بزرگان فرمودند من احب ان یکون مسکنه الجنه و مأواه الجنه فلا یدع زیارة المظلوم. تا اینجا روایت مفادش این است که امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که دوست می‌دارد که بهشت مسکن او باشد و بهشت مأوای او باشد، این راهش این است فلا یدع زیارة المظلوم، این راه نکند و ترک نباید زیارت مظلوم را. از همین عبارت مطلب به خوبی استفاده میشه که راه برای این که بهشت مسکن و معوای انسان باشه و خدای متعال انسان را در اونجا ساکن بگرداند، عبارت از این است که ترک نکند زیارت مظلوم را. حالا بحث راجع به مظلوم هست، برای ما که واضح است، ولیکن این راوی پرسش کرده است از امام باقر علیه السلام قلت من هو، این مظلوم کیه؟ قال حسین بن علی صاحب کربلا. اون مظلوم عبارت است از حسین بن علی که صاحب کربلا است، قهرمان کربلا است، کسی که کربلا مقبره او و قبر مبارک او و محل مبارزه و جهاد او و شهادت او هست. فرمود صاحب کربلا همه این مطالب درش افتاده است، کسی که منزلگاه او کربلا بود، فرودگاه او کربلا بود، محل شهادت و مقتل او کربلا بود و قبر مبارک اون بزرگوار در کربلا هست. این معنای صاحب کربلا. شخص مشخص کردن به نام که او حسین ابن علی هست و بعدم مشخصه دیگر شاخصه دیگر صاحب و کربلا. این دیگه هیچ تعلقی نداره با هیچ کس، انتباقی نداره جز با مولای ما حضرت امام حسین علیه السلام و السلام. پس بنابراین معنای عبارت این میشه کسی که میخواد بهش جایگاه بود و مسکن و معبود باشه زیارت حسین را درک نکنه. منطقه در این وسط حضرت باقر علیه السلام این جهت را هم بیان کردن که امام حسین مظلوم هست. از ارباب حضرت سید الشهدا می شود گفت که مظلوم هست یا مظلوم یا گاهی مظلوم کربلا بالاخره از افتخارات حضرت امام حسین است که به عنوان مظلوم کسی که در راه خدا ظلمها به او شد و آزارها در راه خدا شد و تحمل مصائب سهمناکی کرد. کلمه مظلوم از چیزهایی که تا گفته شد کلمه امام حسین تلاقی میشه و به ذهن افراد میاد حضرت سید الشهدا حسین علیه السلام. بعد اضافه کردن و گفتن که من عطا و شوقم الی و حبم لرسول الله و حبم لامیر المؤمنین و حبم لفاطمه علیه السلام اقعده الله علی مراقد الجنه یأکل معهم و الناس فی الحساب. خیلی عجیب روایتی هست. حضرت باقر علیه السلام در ادامه روایت فرمود من عطا و شوق قلیله، کسی که دروت میکرد بلا از روی شوق داره که غالبا هم همینطور کم کسی هست که کربلا بره و در دل شوق زیارت در دلش نباشه این کم مانده میشه. من عطا و شوقم، کسی که با شوق و اشتیاق برود برای کربلا و قبر امام حسین علیه السلام. منتهای خصوصیت اینجا هست چند تا مطلب دیگر کنارش تذکر دادن که این را میتوان از آداب زیارت امام حسین قلمداد کرد. گاهی بعضی از رفقا که میخوان کربلا برن اظهار ناز میکنن که رهنمودی چطور باشیم چکار بکنیم. در همین روایت بیان این معنا شده، یکی شوق الی، شوق به سوی حضرت سید الشهدا و حب رسول الله، که انسان یادش باشه اون زمانی که حرکت میکنه بدارد که این دارد اظهار محبت به رسول خدا میکنه و میخواد حب خودش را به رسول خدا اظهار میکنه و قید مناسب زیارت کسی میرد که همیشه جای او یا بالای دوش پیغمبر بوده یا در آغوش پیغمبر بوده. عرض می کنم که بعد وقت بند رسول الله از جهت و خود با علاقه که به رسول خدا را و خود بند امیر مؤمنین از باب محبتی که به حضرت امیر مؤمنین علی علیه السلام داره که فرزند برومند امیر مؤمن را زیارت می کنه. یادش باشه که می خواهد حق امیر مؤمن را ادا بکنه. این چه یه حق را بزرگ را و محبت خودش را به امیر المؤمنین به ظهور برسانه و حبم لفاطمه. عجیب است اظهار علاقه و محبت نسبت به فاطمه علیه السلام به همه اونها سلام و سلامات خدا با کسی حرکت بکنه، انگیزه او شوق به امام حسین، انگیزه او محبت به رسول الله، محبت به حضرت امیر المؤمنین، محبت نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها و علیهم اجمعین. اگر یک کسی زیارت این دوری بکنه، شاید این که خورده برای ما برسول رو همه قلب غرق در امام حسین است، این که شاید اون مواقعی این نکات به ذهن من نیاید، ولی این خودش تذکر جا ببیند است که انسان وقتی حرکت می کنه تو ذهن خوشه یا رسول الله میخواد به جایی برم که تو دوست میداری، میخواد از عدد به کسی بکنم که تو خیلی علاقه بشنا، یا امیر المؤمنین میخواد به جایی برم که تو دلت به اونجا وابسته است، زیارت نور بینگاه ای فاطمه زهرا، میخواد به زیارت حسین برم که آرام جان تو بود. اگر این مفاهیم به ذهن انسان بیاد، اون مواقع خدا میدوند چقدر انسان غرق در نورانیت میشه. از یک سو تعلق قلب به رسول الله، از یک سو دلبستگی به امیر المؤمنین، از یک سو دلبستگی به فاطمه، انسان غرق نور میشه در این طراوتی حرکت بکنه، مخصوصا اگر بتونه ادامه بدهد این حالش را تا آخر کار، یعنی وسط را هم دیگه از یادش نره و وقتی اونجا رسید این مفاهیم عالیه در ذهنش باشه. حالا کسی که اینطور با این وضع آمد کربلا زیارت حضرت سید الشهدا حسین علیه السلام نمود، اقتده الله علی مقاعد الجنه، مقاعد جبر ماهد است دیگه در قرآن هم داریم، اللهم انزل علینا مقاعد غم من السماء، خداوند متعال این خاتم را می نشاند بر مقاعد بهشتی، حتی مقاعده تنها هم به صورت مفرد نیاورده، به صورت جمع آمد از علا مقاعد الجنه بر مقاعد بهش و سفرهایی که خدا در بهش برای اولیاء خودش انداخته، اون وقت می فرماد یعقل و معهم و ناصف الحساب، این آدم این ظالم با اون عزیزان با پیغمبر خاتم با امیر المؤمنین با خاندان رسول الله کنار مناقب رحمت الهی یکن و معهم همراه اونها مشغول اکل و استفاده و تناول از این غذاهای بهشتی هست و ناصف الحساب در حالی که مردم آنجا موندن معطل که به حسابشون رسیده میشه، مردم درگیر حسابند و این آدم در کنار سفره بهشتی با پیغمبر و علی سلام الله علیه و آله اجمعین مشغول تناول از نعمت‌های الهی است. یک بالاتر از این من ناصف الحساب، در حالی که مردم گرفتار حسابند که که چند سال دیگه چند صد سال دیگه به حساب زمان ما به حسابشون رسیدگی بشه، او دارد اونجا متمکن به نعمتهای الهی میشه. حالا این نحو زیارت خیلی عالی است که انسان یه اینطور زیارتی انجام بده، اولا شوق همیره شوق به حضرت سید الشهدا علیه السلام، هم به تگاه از اوقات میشه که شیطان تصرف میکنه در انسان، این تذکر این مطالب خوب است برای آدم، گاه از اوقات انسان کربلا هم میره و بلکه فکرش مطالب دیگر هست. نفت کردن که خارمی از شد اگر بودگی و داد جوانی از یه آهای چندم که میگفت یک خارمی میخواست در کربلا و از یه جواب بیچارا پولم جمع میکنند و مدت ها میگذرد تا بره برا مشهد و خدمت یکی از علمای بلد خودش و شهر خودش گفت میخوام برم مشهد مقدس این مقدارم پول دارم. اونا ها گفتن اگر پول کشیده از سالش گذشته خمسش را بده. گفت اگه خمسش بدم که دیگه مشهد نمیتونم برم. گفتن خب نه رو، مشهد واجب نیست که، این واجب هست. اون واجب نیست، اگر اون انجام داد اونم خیلی کامل میشه. گفت عجب مشهد نرم نرفتم دیگه بیبی مشهدی نمیشم چه کار بکنم. یعنی گاهی از اوقات میشه که انسان اینطور تفکرات منحط آیین داره، احساسات رو برنامه کرده، مثل همین عزاداری ها. عزاداری ها نمونه واضحش گاهی از اوقات خدای نخواسته شیطان هم اونجا هم ول نمیکنه، آدم رو میاندازه توی یک مطالب دیگه. در هم اصلا که داره سینه میزنه داره کار خودش انجام میده، کار شیطان خودش انجام میده. یا آمده برای دیدن عزاداران امام حسین داره کار خودش انجام میده، شیطنه به خودش رو کار میده با چشمش و با ابرو و با حرکات و سکناتش کار خودش را و کار شیطانش را انجام میده. و شاید این رو میگم برای خیلی از برادران و خواهران واضح و آشکار باشه، این است که انسان مراجعه به خودش بکنه وقتی میخواد بره برای زیارت شوق به امام حسین. امام حسین هم نه به امام یه شخصی که دارای اندام زیبایی صورت نورانی، اندام زیبا در یه سطحیش پیدا میشه در یه سطحی از امام حسین به عنوان مجسمه پاکی و پرهیزکاری که اگر انسان این طور شوقی به امام حسین داشته باشه، امام حسین که جانش را در راه حق فدا میکنه، امام حسینی که از تمام حیثیاتش در راه خدا میگذره، خدا میدوند این زیارت چه زیارتی میشه. این مطالبی که از کردم برای اون توضاعه آبی هست، شوق به امام حسین با این خصوصی ها، نه به امام شخصی، یک انسان به امام مجسمه پاکی، به امام اصاره ادارت و خداجویی و مظهر تونید با آن کسی که جز خدا در وجودش هیچ کس اثر نداره. انسان این طور شوقی به این طور شخصیتی با این خصوصیات پیدا بکنه و برود برای زیارت او، طبیعی هست که این مطالب به او داده میشه. علی خصوص که پیرانه بر او بستن حبند رسول الله، حبند امیر المؤمنین، حبند فاطمه، اینها هم زمیمهش کنارش یه واضح میشه که خیلی عالی است که این آدم کنار منابل بهشتی نشسته باشه در حالی که مردم گرفتار حساب می باشد. این راجع به این روایت شریفا و شرح و فصلی در این باب یه مطالبی که به ذهنم آمده بود در ایام راجع به زیارت امام حسین علیه السلام عبارت از این نکات است که زیارت حضرت سید الشهدا به انواع مناسبت ها وارد شد. این از مزایای امام حسین است، از خصائص امام حسین که رسول خدا یک خصائصی داره با خودش، امیر المؤمنین یک خصائصی داره، امام حسین هم یک خصائصی دارد و شاید خصائص امام حسین ممتاز باشه. بعد از علمای اعلام هم کتاب نوشتن در این باب، مثل مرحوم آقای حاج شیخ جعفر شوشتری اعلی مقام و شریف. این بزرگوار غالبا نمیشناسن ایشون رو که چه وزنه‌ای بوده، چون منبر میرفته است. طبیعی است دیگر مردم اگر یک بزرگی هم حالا چقدر دست کنده باشه منبر بره دیگه، اون بعد اون قبوحت علمیش را فراموش میکنن. این چه مقامات علمی داره، چه زحمت ها کشیده سالیان سال. یعنی خلاصه در اداد چه بگویم یک مثلا واعظ قلمدادش میکنن، یا در اداد یک روزگار قلمدادش میکنن. خب حالا این دیگه راضی نیست که انسان بتونه زیاد اینجا بمانه. بله این مشکل همیشه بوده است، از جمله همین بزرگوار. این شاگرد صاحب جواهر هست و شاگرد شیخ مرتضای انصاریه، این دو نفر اساتیدش هستند و مرجعیت داشته. رساله او اون زمانی که در هر عصری 5 تا 4 تا 3 تا رساله رو بشته میشد، یعنی اینقدر مواظبت میشد که شخصیت های طراز اول فقط بنویسن. ایشون صاحب رساله بوده است. رساله شون هست منهج الرشاد. من ندارم، ما که به وقت در کتاب خانه سید استاد الله مقامه دیدم این کتاب منهج الرشاد، ولیکن دیگه خدا خواسته بود است یک بیان جالبی داشته این بزرگوار. پیرمرد محاسب سفید کهنسال اولا نمیتوانستم منبر بره، این منبر رفتنشون هم اعجاز شده از امام حسین. حالا ما هم قضیهش میدم خراب میشه، چون بعد درست انسان از آب در بیاره مطالب را، مطلبی که نمیشه از آب درش آورد انسان جویده و نجویده بیان بکنه، این خراب میکنه مطلب را. لذا اون را عرض نمیکنم. در به برکت امام حسین یک اعجازی از امام حسین که حالا یادم باشه ممکنه عرض بکنم. بعد این بزرگوار یک بیان عجیبی پیدا میکنه و ادام عوارض منبر میرفته است. در ماه رمضان تفسیر صافی را میبرده بالای منبر و از رو میخسونده، نمیتوانست است بیان بکند، بیان نداشته میشه. ماه محرم که منبر میرفته روزت و صفا را دارن میبرده است منبر، از رو میخونده. بعد یه تأثیری پیدا می کند و یک بیان خدا بهش می ده که اصلا و ابدا محتاج به یادداشت و کتاب و امثالی نبوده و اونم مرادرش چنان بوده که یکی از مستمعینش میرزای شیرازی بوده، یکی از مستمعینش مرادر آقای عبدالکریم در طبقه بعدی بوده و افتخار میکردن که پای منبر این بزرگوار بنشینن، مجتهدی تراز اولشیه در نجف و کربلا. و یک کسی هم پیدا شده، خب در هر زمانی هم خدا لطف میکنه یک کسانی پیدا میشن منبرهایشون رو یادداشت میکرده. مرحوم طارقانی، نه این آقای طارقانی که اواخر دنیا هستن، اون زمان حالا سال خورده سال میگذره، در حدود 120 سال تقریبا شاید حدودها و وفات این بزرگوار هست، در این حدودها بالاخره منابع ایشون رو یادداشت کرده و حالا چند چاپ خوردم. من بچه بودم، شاید 2-3 چاپش در جهرم دیده بودم که رسم بود در مجالس میخوندن است مؤمنین. یکی از اینها که مورد قبول دیگران بود کتاب رو دست میگرفت اصل موعظه رو میخوند و حتی بعضی از علما روی منبر میخوندن برای مردم. بسیار عجیب است، تکان دهنده است مواعظ این بزرگوار. در هر حال ایشون کتابی داره غیر از این که ها رو گفتن مواعظشون، این اسمش هست فوائد المشاهد و نتایج المقاصد. یک کتابی به قلم خودشون هست اسمش هست خصائص الحسین یا الخصائص الحسینیه، هر دوش نامیده میشه. اونجا خصائص امام حسین رو ذکر کرده. ها حالا از خصائص حضرت سید الشهدا که ما داشتیم صحبت میکردیم این کثرت زیارات و بزرگوار هست. هیچ امامی، هیچ پیغمبری، هیچ ولیی، هیچ وصیی این انداز زیارت نداره که حضرت سید الشهدا حسین علیه السلام داره. زیارت های مطلقه داره و زیارت های معین داره. زیارت های مطلقه یا بزرگوار زیاراتی است که در هر مناسبتی میشه انجام داد، صبح شب جمعه شب جمعه غیر اینها، اینا زیارات مطلقه است که وقت معینی نداره. یه زیاراتی دارد اون بزرگوار که وقتش معین هست. حالا اینها رو انشاءالله شرح و بسطش باز میمانه که در این جلسه دیگری ادامه بدیم. بلاخص که مطلب روزم هست و چندین میلیون همین ایام رفتم برای زیارت حضرت ابی عبدالله حسین و شوق و شوری در دلها هست برای زیارت اون بزرگوار. مطالبی است در کنار زیارت اون حضرت بیان بشه برای ظاهران مفید هست. خیلی حالا بریم سراغ چند جمله ذکر مصیبت که ایام عزای اهل بیت علیهم السلام هست. این ایام سه گروه ظاهر در امر اربعین اول آمدن برای زیارت امام حسین علیه السلام. یک گروه ظاهر عبارتند از جابر و عطیه و نتنها اونها، رجال من آل هاشم، رجال من آل هاشم، عده‌ای از بنی هاشم. ما تا به آن خود من اینطور شد تو ذهنم بود که جابر آمده، حالا اونم زیاد معروف شده رضوان خدا برشون با و عطیه عوفی که از روات اخبار هست. بلکه عبارات اینطور است و رجال من آل هاشم، رجالی مردانی از بنی هاشم از مدینه حرکت کردن و آمدن کربلا برای زیارت امام حسین علیه السلام. یه گروه و ظاهر عبارت اینه که یک کاروان متنابی بوده است، نه دو سه نفری، نه سه چهار نفری، یک کاروان بوده که از مدینه به راه افتادن. شاید وقتی برشون واضح شد که سیدالشهدا به شهادت رسیده با اون علائمی که داشتن حرکت کردن برای کربلا. یک گروه و رجال من اهل تلک الصلاد، مردمی بلکه زنانی از اهل همون قریه ها و بلادی که اطراف کربلا بودن، اینها هم آمده بودن کربلا. این دو گروه معلومه که کار خداییه و ادارا ما الان برامون جا افتاده که از یه جای حرکت بکنیم بریم جای برای زیارت امام، و ادارا زمان که این آداب و رسوم نبوده حتی برای زیارت امیر المؤمنین امام حسن مطالب رایج نبوده، این چه شده است که عهد سواد و قرا و قصباتی که اطراف غازلیه بوده از اطراف کربلا بوده اینها هم حرکت کرده بودن آمده بودن کربلا. این دو گروه و اما گروه سوم کن که برای همه معنوسه، همون کاروان دلشکسته، کاروان بی سالا، زنان شوهر کشته، خواهران برادر از دست داده، دختران یتیم، اینها هم از سوی شام آمدن و چون رسیدن به عرض عراق، جاهایی که مرز هست مثلا، و میشد که داخل این خاک نشن و برون از همون عراضی شامات متوجه بشن به سوی مدینه تجربه با اون فاصله هایی که بوده، ولیکن وقتی دانستن که الان یه جایی هم که میدونن که برادر این خاندان در سوره مخصوصا در رأس اونها و همه میدانید که اگر هزار نوحگر در یجا باشه ولی یک کسی دامدار باشه حال او غیر از دیگران، او دارد از درون می سوزه، او مارند شم داره شعله می زند. می دانون که بود زینب کبرا بود خواهر دامدار ابی عبدالله حسین با نسمان و خواتین بنی هاشم، اینها گفتن مر ربنا علا کربلا. اگر بیجا رسیدیم سرزمین عراق است، پس ما را ببر به سوی کربلا و حسین ما. این خواهش را کردن، حالا دیگه هرچه بگوید انجام میشه. رفتن اینطور نبود، زمانی که میرفتن اسیر بودن و رضا خیلی تقاضا هم میکردن، کسی گوش نمیداد، بلکه به عکس عمل میکرد. نه آبشون مرتب بود، نه غذایشون مرتب بود، نه استراحتی داشتن. ولی الان خواهش کردن که ما را یا هم فرمودن حضرت الله عزمه که ما را به کربلا ببر. اینها را آورد به کربلا و این قوافلی که عرض کردم و کاروانهای سگانه در یه وقت آکنار قبر امام حسین با هم جمع شدن. حالا ببینید چه طوفانی درست میشه. خدا میدوند چه خبر بوده. و اقامو المعاتم المقرحه للاکبار، سید ابن طاووس نوشته است، میگد این سه گروه که اونجا بودن شروع کردن عزایی به پا کردن که دل انسان را آتش میزد. دیگه بیان نشده است که چه میگفتن. اونچه حالا من به ذهنم میاد که مسلم هست این نکته، ولو حالا به عینم نمیتونم نسبت بدم به مقتلی و عالمی، ولی کاملا به ذهنم میاد آن جمله‌ای که همه با هم میگفتن، هر سه گروه با هم هم نوا بودن و از عمق جانشون ناله می زدن. اون مطلبی که از عمق جان همه بالا می آمد ندای جانشون بود، با دل شکسته و چشم گریان. شما اگر دلتون خواست می توانید همینجا با اونها هم ناله بشید. اون جمله می دانید چی است؟ حسینم و حسینم و حسینم. خب حالی دارید دیگه؟ من که نباید بگم دیگه، همه با هم حسینم و حسینم و حسینا، قتیلا و قتیلا و قتیلا، شهیدا و شهیدا و شهیدا. هر کدام خودشون رو انداختن روی قبر ابی عبدالله. راجع به جابرم برایتون نقل کردم، اونم غش کرد کنار قبر ابی عبدالله. ولی جابر کجا؟ رجال آل هاشم کجا؟ مردمانی که از اطراف کربلا آمده بودن کجا؟ و زینب بی برادر کجا؟ دختران یتیم سید الشهدا کجا؟ همسر سید الشهدا رباب کجا؟ اینها خودشون را روی قبر ابی عبدالله الحسین انداختن و دیروز مقداری از مطالب و گفتهای اونها را ذکر کردن. خنا ذبح الرضیع به سهم حقد فما رحموا صغارا مرضعینا. همین رو معنا میکنم و تمام. خدا به حمد الله لطف کرده اول صبح
شما برادران محترم، خواهران دینی، یه حالی و توجه خاصی دارید. امیدوارم منم مشمول دعای خیرتون باشم. خونه ذبح و رزی، چطور معنا بکنم؟ رزی به معنای کودک شیرخواره. ذبح و ذب که میدانید سر مرغ را از بدن جدا میکنن. خونه ذبح و رزی، اینجا همون جاییست که کودک عزیز ما را سر از بدن جدا کردن. فما رحمو صغارن مرضعینا. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.